أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در وجوه و مخاملی بود که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه برای جمع بین دو طائفه از روایات در مقام آوردند. روایات طائفه اولا از نظر ما که دلالت می کرد علا اعتبار ذات و راحله فی وجوب الحج مطلقا و روایاتی که دلالت می کرد و وجوب و تحقق استطاعت عند التمكن من المشی، این دو دسته از روایات محاملی ذکر فرمودن مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه. یک محمل که عرض کردیم صاحب عروه ذکر نفرموده. البته این نکته رو ذکر کنم که وچه استحباب را که روایات طائفه ثانیه رو هم کنیم بر استحباب، که من عرض کردم سابقش قبل از شیخ کشف اللسام هست، نه سابقه بیشتر داره که قبلا هم خوندیم از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه. شیخ طوسی بعد از نقل این اخبار ذکر میکنن یلزم حمله علی الاستحباب در کتاب تهذیب، این رو ذکر فرمودن و مرحوم صاحب وسائل هم نقل میکنه و اشکال میکنه، این در حمله بر استحباب این معنا رو داریم. این وجه آخر هست که حالا ما ذکر میکنیم مرحوم صاحب عروه ذکرش نفرموده و اون عبارت است از حمل طائفه ثانیه بر تقیه. صاحب عروه ذکر نکرده و لعل عدم ذکر ایشون از ناحیه قلت اعتبار این وجه حمل بوده. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید لکنها محمولتون علل استحباب از تقیه من مثل مالک، این عبارت شیخ در رساله است، و این لم یکن مالک موجودن، اینم از عجایبه. و بعد ایشون دارن مرحوم شیخ فإن المحقق فی المعتبر و المصنف فی المنتها، مصنف چون ایشون رساله شون در شرح ارشاد مرحوم علامه، مصنف یعنی علامه، و المصنف فی المنتها جعلا فی مقابل قول علماء انا اجمع قول الشافعی به وجوبهی علی القادر علی المعشیه. بعدم دفاعی میفرماید شیخ، میفرماید و معلومان ان مراد الشافعی لیس مطلق المعش و ان کان فیه حرج لا یتحمل عادتا بل المشی المتحمل عرفن فغیره ینفی الوجوب علی هذا ایزن و لذا ذکر فی المدارک، مرحوم صاحب مدارک، انه لا یعلم قائلا به عدم اعتبار راحله فی حق البعید اذا لم یکن له فی المشی مشقت شدیده. این رو هم شیخ در زیبش ذکر کرده. در اینجا یه مطلبی وجود داره، اشکال نداره که در اینجا ما احتمال حمل بر تقیه بدیم ولو ضعیفاً، به حساب اینکه ما در بین عامه قول مخالف داریم و قول مخالف هم عبارت است از قول مالک، همون جور که شیخ ابتدا می‌فرماید. مطلبی که شیخ بعداً می‌فرماید و ما احتج به اصطلاح بل قول علماء اینا اجمع در مقابل جعلا فی مقابل قول علماء اینا قول شافعی، این شافعی اشتباهه، یعنی این اشتباهیست که انشاءالله خود شیخ نبوده در نسخه بعدا اینجور پیدا شده. شافعی نیست، شافعی از کسانیست که مثل خود ما قائل هستن، قائل به ارزم بزرگتون که تحقق استطاعت عند تحقق زاد و راحله، شافعی این رو میگه. تنها کسی که آمده و مطلب غیر از این گفته مالکه، نه شافعی. شافعی در کار نیست. و ایشون هم که نقل قول می‌فرماید که محقق در معتبر، مصنف در منتها، جعلا فی مقابل قول علما انا اجمع قول شافعی، در این دو کتاب هم قول شافعی نیست، قول مالکه. این شافعی اشتباه شده به اصطلاح در چیز مالکه. مالک قولش این است که در اینجا کسی که قادر بر معشی باشد حج برش واجبه. و خود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه دفاعی هم فل جمله ولو به عنوان شافعی میکنه اما در حقیقت از مالک هست، این هست که مراد مالک هم این نیست که الحج واجبون بالمشی ولو هر مقدار و هر درجه مشقت در مشی باشه، اینو نمیگه مشقت اگر باشه یا عسر و حرج نمیگه، بلکه القادر و علی المشی. بنابراین در اینجا منافاتی اولا قول مالک با قول بعضی از فقهاء خود ما نداره. فقهاء ما هم شما ببینید از علامه گرفته ما داریم محقق و دیگران که اینا آمدن گفتن حتی اگر در مشقت شدیده اگر در مشقت شدیده نباشه ممکن است تصویر کنیم تحقق استطاعت را به تمکن من المش. اینو گفتن از فقهای ما گفتن. خب چه فرقی با قول مالک پیدا میکنه؟ ما در اینجا در حمله بر تقیه دو تا مسئله داریم. یکی این که مراد در این وجه این است که بیان حمله بر تقیه بکنن، یعنی بگن چون عام قائل بودند به تحقق استطاعت بالقدرت علی المش عسر و حرج و هیچ کس نمیگه چه عامه چه خاصه، اگر میخوان بگن عام قائل بودن به تحقق استطاعت عند القدرت علی المش این رو میخوان بگن، اولا در خود عامه این اختلافی که بین ما هست بین اونها هم هست هیچ تفاوتی نمی کنه. حالا ما به این کار نداریم. حمله بر تقیه در جایی است که قول عامه در زمان امام صلوات الله و سلامه علیه و مراد اون امامی است که روایت از او صادر می شود در زمان امام صادر کننده این روایت و در شهری که امام حضور دارد و این روایت رو راوی سوال میکنه و امام انشاء میکنه، فتوای عامه فتوای مخالف فتوای حاکم باشد در اون شهر در اون عصر، یعنی عصر اون امام و در شهری که امام قرار گرفته. مدینه زمان امام صادق، مدینه زمان ابو جعفر صلوات الله و سلامه علیه. اینجوره که تقیه صدق بکنه، یعنی در اینجا امام از ترس دشمن یا نقل مطلب برای دشمن مطلب رو مطابق قول عامه ذکر بکنه. تقیه اینه دیگه، باید فشاری باشه ترسی باشه. خب اگر ما در جایی واقع شدیم که قول حاکم در اون زمان، یعنی قولی که حکومت داشته در اون زمان، نه حکومت به اصطلاح چیز حکومت سیاسی کار ندارید، یعنی قول فقهایی که سیطره داشته بر مردم اون زمان، این معنا نبوده. یعنی اون زمان در زمان صدور روایت، خصوصا روایت از امام باقر ابو جعفر داریم و خود شیخ اعتراف میکنه که مالک اصلا اون زمان وجود نداشته تا اینکه فتوا بده و فقیه باشه و اثرگذار باشه. وقتی این قول حاکم نبود، نمیگیم ما مثل شیخ بگیم مالک موجود نبوده، نه موجود هم باشه، فقیه هم باشه، فتوا هم بده، اما فتواش در اون شهری که امام مستقر بوده و شاگرداش مستقر بودن، یا شهر تنها رو نگیم، مرکز حکومت به اصطلاح استقرار در حاکمیت فتوا در مرکز حکومت باشه، جوری باید باشه که ضربه به امام بزنه. فتوای مالکی که هنوز موجود نیست، مالک اونم در عهد ابو جعفر باقر صلوات الله و سلامه علیه، این یعنی چی حمله بر تقیه؟ اصلا چجور میشه تصویر کرد که حمله بر تقیه کنیم؟ این که نمیشه، این معنا نداره، وجه نداره در اینجا. پس در روایات طائفه ثانیه اصالت الجهه تمامه. اصالت الجهه یعنی احراز ان الامام صلوات الله و سلامه علیه فی مقام بیان حکم واقعی است. این اصالت الجهت تمامه. پس حمله بر تقیه اصلا وجه نداره. این یک مسئله. مطلب دوم، در بعضی از کلمات استفاده میشه که نه اینکه آمدند آقایون اخبار طائفه ثانیه رو از باب تقیه ساقط کنند، یعنی بیان بگن در مقام تنافی این روایاتی که وارد شده است به این لسان که حج واجب می شود اندل قدرت علی المشی، این روایات اصالت الجهت درش تمام نیست، فساقتو این رو بیان بگن. یه عده اینجور گفتن، اما یه عده برمیاد که مطلب رو بین دو دسته از روایات به تعارض میرسونن. وقتی به تعارض رسودن، از باب خذ به ما خالف العامه آمدن اخذ کردن به روایات طائفه اولا در مقام ترجیح و روایات طائفه ثانیه رو از اعتبار انداختن. اینجا من بارها گفتم و دلم میخواد این دقت انجام بشه که خذ به ما خالف العامه در مقام ترجیح غیر باب تقیه است. تقیه یه داستانه، خذ به ما خالف العامه داستان دیگه است. در تقیه اصالت الجهه در روایت تمام نیست، یعنی روایت این طائفه از روایات اتصاف به حجیت پیدا نمی‌کنه، چون اصلا در مقام بیان حکم واقعی نیست، ثابت میشه. نوبت به تعارض میرسه. در جایی نوبت به تعارض میرسه که حجیت در هر دو دسته از روایات تمام باشه، یعنی حجت تعارض بین الحجتینه، یعنی اصالت الجهه در هر دسته از روایات تمامه، میاد بالا به مرحله تعارض میرسه. در مرحله تعارض خذ به ما وافق الکتاب، وافق السنه، خذ به مشتهر بین اصحابک، اینها مرجحات تعبدی است. مرجحات تعبدی یعنی برای اینکه چاره‌ای نداریم جز یک طرف رو اخذ بکنیم به مقتضای مرجحاتی که از امام رسیده. خیلی هم این مرجحات رو قبول ندارن، مثل آخوند صاحب کفایه میفرماید اصل عند تعارض تساقط، روایات هر دو ساقط میشن، رجوع میکنیم به عموم یا اطلاق بالاتری که داشته باشیم یا به اصل عملی. اصلا مرجحات منصوصه رو وارد میشن قبول ندارن. اگر این مرجحات رو قبول کردیم در باب تعادل و ترجیح اصول، یکی از اینها خذ به ما خالف العامه است. این خذ به ما خالف العامه یک مرجح تعبدی است. خب اگر مراد این باشه که روایات طائفه ثانیه حذف میشه چون ما ترجیح دادیم روایات طائفه اولا را، روایات طائفه اولا از باب خذ به ما خالف العامه. العامه که میگیم عامه، اولا قبل از آنی که این مذاهب اربعه پیدا بشن فتاوای قبل از اینها رو بسنجیم، چون ما خیلی از مواردی که میخوایم تقیه بحث بکنیم یا عرضم به حضورتون که خذ به ما خالف العامه رو براش مصداق پیدا بکنیم، فتاوای هیچ کدام از این مذاهب اربعه جون نگرفته بوده. اوائل عصر امام صادق جونی نداشته، ابو حنیفه حتی، ابو حنیفه که تازه سابقه جون نداشته، احمد حنبلی در کار نبوده. ما فتاوای فقهای قبل از این ائمه مذاهب اربعه رو باید بسنجیم. بله نسبت به عصر موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه یا اواخر امام صادق که ابو حنیفه رو بال دادن و به اصطلاح جون بش دادن، یا در عصر حضرت رضا یا اعصار متأخره، اونجا نقش داره فتاوای ائمه مذاهب اربعه، اما قبلش نقش نداره. اینجا روایتی، حرف ما اینه، روایتی که از ابو جعفر باقر و امام صادق، اینجا هر دو رو دارید در روایات طائفه ثانیه، ما داریم در عصر امام باقر، مالک هیچی کدوم یک از فتاوای ارباب مذاهب اربعه رنگ داشته فتاواشون بین مردم، قیمت داشتن اصلا، اصلا موجود نبوده، مطرح نبوده. ولذا بعد از آنی که میدانیم، نمیگیم اتفاق عامه، عمده عامه، البته بعد خواهیم گفت که هیچ اختلافی بین ما و عامه وجود نداره در این جهت، عمده عامه قائل هستند که حج وجوبش به تمکن من از زاده و راحل آمدن گفتن و عمده گفتن، در عصر امام باقر و امام صادق هم حاکم بوده. بنابراین هیچ وجهی برای اینکه یا ما روایات طائفه ثانیه رو حمله بر تقیه بکنیم به حساب اینکه اصالت الجهه درش تمام نیست از حجیت بیاندازیم، یا دو دسته رو برسونیم به مرحله تعارض و در مقام تعارض عکس کنیم به طائفه اولا از باب خود به ما خالف العامه که داستان دیگریست غیر از تقیه. دو بحثه، بحث تقیه بحث در مقام اختزائه، بحث خود به ما خالف العامه بحث در مقام مانعه، مقام اختزا تقدم داره به مقام مانع. اینا رو بحث کردیم، اینا رو گفتیم. به هر حال در هر دو صورتش وجه نداره و لذا مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه هم که آمدن در اینجا اصلا این وجه رو ذکرش نکردن، یعنی حمله بر تقیه رو اصلا تفوه بهش هم در فتواشون نکردن، بسیار کار خوبی انجام دادن. یعنی در اینجا هیچ وجهی که ما یک احتمال ارزم جوندار، حالا که جوندار که هیچی، یک احتمال فلجمله معقولی هم برای تقیه بدیم در اینجا وجود نداره، اصلا احتمال وجود نداره. و اینم که شیخ فرمودن عجیبه، مخصوصا این که در جمله شیخ خوندیم تعبیر شیخ اینه، ببین این فرمایشی برهوب شیخ، لاکنها بعد از ذکر طائفه ثانیه محمولتون علل استحباب او تقیه من مثل مالک، تقیه میگن نه خود به مخالف العامه، تقیه من مثل مالک و این لم یکن مالک موجوده. خب مالک موجود نبوده، آیا نظر مبارک شیخ این است که فتاوای اسلاف مالک، چون مالک هم که خودش وحبش نشده یا کلمات پیغمبر بهش الهام شده باشه، مالک هم اساتیدی داشته، مراد جناب شیخ رضوان الله علیه این است که اون ریشه هایی که فتاوای مالک رو درست کرد، خب اینم احرازش بسیار مشکله. و در این جور موارد خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی در همین مسئله که ایشون مطرح می‌کردن که ما در روایات تاریخ صدور روایات رو بررسی کنیم، ایشون از این جهت می‌فرمودن که تاریخ صدور روایات یعنی ببینیم هر روایتی صدر عن الامام صلوات الله و سلامه علیه به ای جهت، راوی سوال می‌کرده از امام، این سوالی که میکرده معمولا اینجور بوده. اولا اگر مسئله واضح باشه که آدم سوال نمیکنه. بله یک روایاتی از در باب تعلیمه، امام درس میفرمودن، افرادم نشستن، سوال و جواب بوده، مقام تعلیم رو بگذاری کنار، در مقام استفتا، در مقام استفتا وقتی مسئله واضحه از امام سوال نمیکنن، از امام نمیپرسن نماز ظهر 4 رکعته یا 3.5 رکعت مثلا، خب واضح بوده، وانکه در قرآن هم نیست، اما سنت واضحه است، اینو از امام سوال نمی کنن. سوالی که از امام مطرح میشه ایشون می فرمودن این معمولا یه فقیه به اصطلاح عامه سنی که مطرح بوده در اون شهر صدور امام یا در سطح حکومتی مطرح بوده، این فتوایی میداده، نظری ارائه میکرده که خلاف اون مرتکزی بوده که از عصر پیغمبر مونده، مخصوصا نسبت زمان صادقین و امام باقر خلاف اون مرتکز بوده. یعنی این باوری سخت بوده چون از این زمان هم هست، یعنی از زمان امام سجاد، اواخر امام سجاد، بعد از دورانی است که از قصه عاشورا میگذره، اون وقت کم کم صحابه میمیرن، تابعین شروع میکنن به مردن، افرادی که موندن مطالبی که از پیغمبر شنیدن مختلف میشه، هر کسی یه چیزی میگه، اما یک مرتکزاتی از این احکام و حقایق در اذهان مردم هست، مخصوصا در اذهان کسانی که دوروبر امام باقر و امام صادق بودن به حساب رابطهشون با ائمه، زمان امام مجتبی و حضرت سید الشهدا، اینا دوروبر این بزرگان بودند. وقتی میدیدن که این کلامی که این فقیه عامه میگه منافات داره با اون مرتکز، اون وقت میان از امام سوال میکنن. ولذا ایشون میفرمودن ما بفهمیم که اون مرتکز چی بوده، اون فقیه عامه که اون زمان بوده حرفی زده که باعث شده این راوی بیاد سوال کنه، راوی بی خودی که نمیاد سوال بکنه، یه جهتی داره، اون جهت قول یک فقیه عامه اگر بوده این قول رو بفهمیم. و فایدهش اینه که ما در روایات دیگه هی زود انصراف و اطلاق و عموم و از این حرفا نمیتونیم دست بزنیم. اینجا انصراف پیدا میکنه بر همون موردی که سوال در اون مورد بوده. خب این مسئله وجود داره. ما نسبت به اینجا هم همین مسئله رو داریم. مرحوم آقای بروجردی میفرمودن یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که چجور از فتاوای فقهای عامه قبل از این علماء اربعه، مذاهب اربعه، رؤسای مذاهب اربعه وقوف پیدا کنیم. چون علماء مذاهب اربعه یعنی ائمه‌شون اینا کتاب دارن، همه مطالب فتاواشون رسیده به ما، اما قبلیاشون چی؟ ما با قبلیا سر و کار داریم. ما در عصر امام باقر و امام صادق و فتاوای قبلیا رو می‌خوایم. روایات از امام سجاد در احکام محدوده، خیلی کمه، قبلش هم کمه. از امام باقر عمدتا شروع میشه و زمان امام صادق عمده هم زمان امام صادقه. زمان امام صادق ترکیبیه، اینو باید از زمان رو اگر بتونیم تشخیص بدیم این خیلی خوبه. اما زمان امام باقر اصلا ائمه اربعه مذاهب وجود نداشتن، نقشی نداشتن. اینجا چه بکنیم؟ اینجا یکی از مستندات بسیار مهم ما کتابهای مرحوم علامه است، علامه هلی. علامه تتبع فوق العاده‌ای در کتابهای مثل مختلف و شیعه که اختلاف بین شیعه رو ذکر میکنه، در کتابهای دیگرش میاد عرضم به حضورتون که فتاوای بین عامه رو ذکر میکنه، فقهای مختلف عامه رو آرائشون رو نقل میکنه. انقدر هم علامه تتبع داشته که اخیر که میخواستن تذکره علامه بود ظاهرن این رو تحقیقش بکنن، حتی تحقیقم میدونید که در اصل ما تحقیق این نیست که فقط روایت اون زیر بنویسیم یا آیه رو، تحقیق اساسی باید باشه. یکی از چیزای تحقیق اینجا جلوه‌گر شد، حرفای علامه از این فقیه عامه نقل میکنه در کتابش. در کتابش الان پیش ما موجوده، در اون فقیه رو میشناسیم. اشکال از ماست، اشکال از علامه نبوده. بسیاری از مستندات کلام علامه در اختیار ما نیست و این مشکل ماست الان. یعنی در این مقام ما مشکل داریم. بنابراین اگر نظر مبارک شیخ هم این باشه که ما که میخواییم بگیم و ان لم یکن مالک موجودن اما اثرش موجوده، چون اساتید مالک مثلا یا کسانی که قبلشون منشأ قبل مالک شده موجود بودن، این هم وقوف برش هم برای جناب شیخ هم برای ما بسیار مشکله، چون ما این منابع رو در اختیار نداریم. همش رو بسیاری از منابع مال عامه بوده، کتاب خطی بوده، پیش علامه بوده، الان هم تو کتابخونه هاشون چاپ نمی کنن، یا این که از بین رفته مثل خیلی از کتابای خطی خود ما که از بین رفته. بنابراین این وجه تقیه با اینکه مرحوم شیخ روش تکیه میکنن و دیگر اعاظم هم اینجا حرف زدن، اما ما نمیتوانیم باش موافقت کنیم. این تا اینجا این مطلب. پس وجوه حمل، که این وجوه حمل در حقیقت جمع عرفی بود بین طائفتین، هیچ کدام در بین این وجوه حمل یک وجهی که بتونیم دست روش بگذاریم، یک قرینه و شاهدی داشته باشه ما نداشتیم، چون در جمع عرفی شاهد هم میخوایم نداشتیم. مرحوم صاحب عروه به درستی متوجه این جهت شدن، ایشون وجوه هم رو ذکر میکنن، بعد از آنی که رد میشن از وجوه هم میفرماین الاقوا، عنایت فرمایید، الاقوا القول الثانی، این عبارت نیست، حالا عبارتی که من انتخاب کردم میخونم، اصل عبارت شدم هست. اقوا رو قول ثانی قرار میدن. قول ثانی مرادشون اشتراط و وجوب الحج به زاده و راحله هست. خب و این که اخذ میکنن به عرضم به حضورتون که قول ثانی، که این قول ثانی بر اساس طائفه اولا هست، طائفه اولا از روایات در طبقه بندی که ما درست کردیم، ایشون وقتی که میفرماین الاقوا، قاعدتا نظر مبارکشون این است که نوبت به تعارض میرسه، یعنی بین طائفه اولا ما دل علی اعتبار زاد و راحله مطلقا، و طائفه ثانیه ما دل علی تحقق الاستطاعه بالقدره علی البش، تعارض درگیر میشه، مستقر میشه. حالا مستقرم تعبیر نکنیم چون با ترجیح استقرار از بین میره، تعارض مستقر میشه، تعارض واقع میشه. و بعد ایشان میفرمایند که در مقام تعارض ما میایم طائفه اولا رو اختیار میکنیم، یعنی ما دل علی اعتبار زاد و راحل مطلقا، طائفه اولای ما اینه. چرا؟ مرحوم صاحب اوروه میفرمایند که لإعراض المشهور عن الطائفه الثانیه. البته عرض کردم این عبارت صاحب اوروه نیست، من دارم خلاصه نقل میکنم. مع کونها به مرعا منهم و مسمعن. مرحوم صاحب اوروه محامل رو رد میکنن، جمع عرفی براشون تمام نمیشه، نوبت به تعارض میرسه. در مقام تعارض اختیار میکنن طائفه اولا رو. ما از کجا میگیم صاحب اوروه به تعارض انداخته؟ چون بحث اعراض مشهور رو مطرح میکنن در مقام مقایسه بین طائفته، این در مقام ترجیحه. یکی از مرجحاتی که ما در باب تعارض داریم، خذ به مشکه ربین اصحابک و دع شاذ نادر، اینو داریم دیگه. ایشون هم به همین اعتبار آمدن میفرماین روایات طائفه ثانیه، یعنی ما دل علی وجوب الحج بالقدرت علی المشی تحقق استطاعت، اینها رو اخذ نمی کنیم لإعراض المشهور عنها. اعراض مشهور به این معناست که خود ایشون معنا می کنند در کلامشون، حالا عبارت باشه اینجا می خوانیم. ایشون می فرماین فقها ما در حالی از طائفه ثانیه اعراض کردند. اعراض کردن یعنی مستند فتوا قرار ندادن. و حقیقت اعراض در این است که روایت را ببینند و بهش فتوا ندن، و الا اگر فتوا نمیدن چون روایت را ندیدن، این اعراض صدق نمی کنه. ایشون می فرماید مع کون این روایات طائفه ثانیه که اعتبار معش رو می گوید در وجوب حج، در مرعا و منظر این فقها بوده، بالاتر من میگم از صاحب اوروه، خودشون نقلش کردن، خود شیخ طوسی نقلش کرده، خود اینها با اینکه این روایات رو دیدن نقلش کردن، در کتب آوردن، اما بر طبقش فتوا ندادند. خب وقتی بر طبقش فتوا نمیدن، اعراض مشهوره، پس گیری باید تو روایت باشه، یه مشکلی در روایتی که اعراض میکنن. مرحوم صاحب اوروه به این صورت مطلب رو ابتداعا تمام میکنن. پس ما دو دسته از روایات داریم، وجوه جمع بین اینها جمع عرفی تمام نشد، نوبت به تعارض میرسه. وقتی نوبت به تعارض رسید، ما از باب خذ به مشکه را بین اصحابک و دع شاذ نادر طائفه اولا رو اخذ میکنیم. این فرمایش مرحوم صاحب اوروه است. بعد ایشون خاطرتون هست این سیریست که انجام میدن، سیر فنیست، یعنی ما هم باشیم دو دسته از روایات داشته باشیم، اینا تنافی داشته باشن با هم، سعی میکنیم جمع عرفی بکنیم، بعد اگر نشد نوبت به تعارض رسید، در مقابل اعمال ترجیح و مرجح برمیان. این کار درستیه و صاحب اوروه این کارو کردن. منتها وقتی تمام این مطالب رو صاحب اوروه میفرماید اما یه نکته ای هست توجه کنید. می فرماید که ما طائفه اولا رو اختیار کردیم، یعنی تحقق الاستطاعت به زاد و راحله، اینو اختیار کردیم، گفتیم هم اقواست. روایات طائفه دوم که وجوب الحج عند القدرت علی المشی هم آمدیم زدیم کنار، گفتیم اعراض مشهور. اما شماها توجه داشته باشید، ما در مقام فقیه و مفتی میگیم لا ینبغی ترک الاحتیاط در عمل به این طائفه دوم هم، یعنی اگر قدرت بر معشی داشت احتیاط بکنه ها، مکه رو بره. خلاصش ما روایات رو ترک کردیم، اما لا ینبغی الاحتیاط. خب چرا؟ روایتی که شما میفرمایید اعراض مشهور داره کناری زدن، شما هم اقوار رو مقابلش قرار دادید، دیگه چرا احتیاط بر طبقش؟ مرحوم صاحب عروه می‌فرماید در اینجا وجهی رو ما براتون ذکر بکنیم که این وجه رو در کلماتشون مرحوم صاحب عروه یعنی تصریح بهش میکنن. میفرماید انصراف و طائفت الاولا عن هذه السوره. علت این که ما میایم به شما میگیم احتیاط بکنیم این است که طائفه اولا که میاد و میگه وجوب الحج عند التمكن من الزاد و راحل مطلقا، اطلاق درست، اما این اطلاق یحتمل انصراف داشته باشه به غیر موردی که شخص حاجی تمکن بر مشی داشته باشه و در مشی برش مشقت شدیده نباشه. روایات طائفه اولا اطلاق درش تمام نباشه، انصراف داشته باشه به غیر کسی که قدرت بر مشی داره. یعنی بعد از آنی که ایشون میفرمایند ترجیح میدیم این روایات رو، یه نقطه اشکال میگذارن، اون هم به عنوان این که میخوان توجیه بفرمایند نظر مبارکشون به احتیاط رو. ما که میگیم احتیاط کنید، درسته ما گفتیم اطلاق تمام همه حرفا رو زدیم مطلقا، اما یحتمل انصراف، اگر انصراف باشه اطلاق تمام نیست، منتها چون یقین ندارین که اطلاق تمام نباشه انصراف هم محتمله، بنابراین ما میاییم میگیم احتیاط بکنید. این عرضم به حضورتون که در صورت بله ظاهرا فرمایش ایشون همینه. البته این انصراف رو ایشون میفرمایند یه نکته دیگرم دارن در آخر مطلب، میفرمایند که یه مطلبم بهتون بگیم، این روایات طائفه ثانیه مدلولش قویه، اینا به درد ما میخوره ها، چون ما الان میخواییم بعد از این فرمایش آقای خویی رو در روایات مطرح میکنیم و وارد کار بشیم خودمون تحقیق، این به درد ما میخوره که فرمایش صاحب عروه میگه. ایشون میفرمان ما که اختیار کردیم طائفه اولا، گفتیم اقوا، طائفه ثانی اما گفتیم احتیاط ترک نشه، لایم بقی ترک ال احتیاط، بلکه اگر شهرت اصحاب نبود، اگر اجماعات منقول نبود، این اخبار طائفه ثانی لا یخلو عن قوت. این رو هم ایشون تصریح میکنه که این دلالت میکنه که مرحوم صاحب عروه تا آخر دلش راضی نیست از این که به نحو مطلق طائفه اولا رو ترجیح بده و فتوا بده به اعتبار زاد و راحله مطلقا، حتی به نسبت الی القریب که یه عده میگن، حتی نسبت به قریبی که تمکن بر مشی داره که یه عده میگن، این دلش راضی نیست. منتها مرحوم صاحب عروه مسئله ای که داره از اجماعات منقوله میترسه و شهرت، این هست. از اون طرف هم چیزی که ذهنش رو مشغول میداره این است که اطلاق در روایات طائفه اولا تمام نباشه و انصراف داشته باشه. به چی؟ به غیر صورت مشی. خب اینجا ما حالا الان در مقام اشکال نیستیم، ما فرمایش صاحب عروه رو در مقام تعارض نقد کردیم، اما یه مطلب رو فقط اشاره میکنیم که حالا در ذهن مبارک آقایون باشه برای بعد، و اون این است که خب جناب صاحب عروه اگر شما احتمال انصراف میدید یعنی چی؟ معنای احتمال انصراف چیه؟ یعنی اطلاق برای شما احراز نمیشه. اطلاق احراز میشه یا نمیشه؟ اگر احراز میشه کوچکترین وجهی برای انصراف نیست. اگر اطلاق احراز نمیشه شما احتمال انصراف میدید و بر اساس انصراف فتوا به احتیاط دارید میدید شما در اینجا، لا ینبغی ترک الاحتیاط، حتی فتوا نباشه احتیاط در عمل باشه، کمان که ظاهر همینه، احتیاط در عمل باشه، اینجا معلوم میشه اطلاق برای شما احراز نشده. اطلاق دلیل احرازی است، به مجرد شک در احراز اطلاق از خود شما یاد گرفتیم، مگر مقتضای اصل عدم و انعقاد الاطلاق نیست؟ شک در انعقاد اطلاق مسابقه با عدم انعقاد اطلاق خوبی هست. خب اگر اینجور شد تمام قصه ای که شما این بنایی که ساختید، محامل و تعارض همه این بنا یه مرتبه فرو می‌ریزه تا فردا انشاءالله.